بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. هنوز شوق تو بارانی از غزل دارد، هنوز شوق تو بارانی از غزل دارد، نسیم یک سبد آینه در بغل دارد. خوشا به حال خیالی که در حرم مانده و هرچه خاطر دارد از آن محل دارد. به یاد چایی شیرین کربلایی ها لبم حلاوت احلا من الاصل دارد. چه ساختار قشنگی شکسته است، خدا درون قالب شش گوشه یک غزل دارد. بگو چه شد که من اینقدر دوستت دارم، بگو چه شد که من اینقدر دوستت دارم. بگو محبت ما ریشه در ازل دارد. غلامتان به من آموخت در میانه خون که روسیاهی ما نیز راه حل دارد. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های عزیز و نازنینمون، شنونده های خوب و گرانقدرمون. این همراهی و همدلی شما برای ما بسیار بسیار قابل احترامه. خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا و یک سلام ویژه و مخصوص به همه زوار اربعین سید و شهدا و همه اونهایی که دارن در این مسیر خدمت میکنن. انشالله همه تون معجور باشید. با دعاتون میکنیم، شما هم حتما ما رو دعا بکنید و دعاگوی ما باشید. آقای ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و حتما باید بگیم صلی الله علی الباکین علی
حسین
علیه السلام. من هم خدمت شما همکاران خوب و همه بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه، همه اونهایی که زائر کربلا میشن و همه اونهایی که با دلشون زائر کربلا میشن، عرض سلام و ادب و احترام دارم. چقدر قشنگ های شریعتی، همه دارن اربعینی میشن.
به به،
فدای ما حسین بشیم. چه کار کرده عالم رو
با دلا، چه کار کرد
واقعا با تمام وجود میفهمیم این حسین کیست که عالم
همه دیوانه
اوست. امروز هر جا میریم صحبت از اربعین است و یا دارن میرن یا دارن التماس دعا میگن یا دارن کمک میکنن یا دارن مشارکت میکنن یا دارن عشق میریزن. کمتر کسی پیدا میکنیم که امروز بیاد اربعین و بیاد زیارت امام حسین نباشد. قربان اون آقایی که قرار است بیاید انشاءالله به خودش را با اربعین حسینی معرفی کند. یا اهل العالم نجدی الحسین الذی قتلوه
عطشانا.
برای سلامت اون یار سفر کرده و اون علمدار زائران اربعین امام حسین، دعای سلامت حضرت رو با هم تلاوت کنیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. هر کجای عالم هستید تصویر رو میبینید، این صدا رو میشنوید، برای سلامتی وجود نازنینش و برای تعجیل فرجش و برای تسلای دل نازنینش صلواتی رو هدیه کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد فرج فرج. خیلی خوب، چطور احوالتون؟
الحمدلله
خدا رو شکر میکنم. انشالله خداوند به شما سلامتی و عافیت عنایت بکنه، همینطور به همه بیننده ها و دوستان عزیزمون. امروز با سوالات شما خدمتون هستیم، سوالاتی که از طریق ایمیل و از طریق پیامک به دستمون میرسه. وقتی سوالا رو مرور میکنیم، شاید به ظاهر اظهار لطف و محبت شما رو ما نخونیم ولی تمام لطف و محبت شما و گرمای وجود شما به ما میرسه. انشالله خداوند به همه تو سلامتی بده. همچنان محتاج دعای خیرتون هستیم. امروز شاید پیام هامون حاجای ماندگاری به ظاهر یک مقداری طولانی تر از دفعات قبل باشه، ولی تو خود سوالات نکات لطیفی هست که انشالله دوستان بهش عنایت میکنند و توجه میکنند.
خیلی خوب، این همه اونا گوش کردن حرفای ما رو،
حالا ما گوش میکنیم، چی از این بهتر. خیلی خوب. آقا شما هفته قبل فرمودید که به خدا دین سخت نیست و خدا سخت نمیگیره. پیرو به این فرمایش شما، یکی از بیننده های عزیزمون گفتن که ما یک استاد خانم داشتیم که با افتخار میگفتن وقتی 9 سال شدن پدرشون برای نماز صبح بیدارشون نمیکردن، چون میگفتن که خودت باید بخوای تا بیدار شی و فقط اگه از من بخوای بیدارت میکنم. وقتی هم که بیدارشون میکردن بهشون میگفتن تو چشماتو باز نکنی، یه وقتا خودشون دستشون میگرفتن میبردن وضو بگیره و بعدم میبردنشون سمت جانماز و با همون چشمای بسته چادر سرشون میکردن و نماز رو بلند میگفتن که ایشون هم تکرار بکنن. بعد از تموم شدن نماز چیکار میکردن؟ میبردنشون سر جاشون که ایشون بخوابه. این استادی مثال رو میزدن که بگن خدا سخت نمیگیره و ما هم اصلا نباید سخت بگیریم. واقعا منظور از این که دین سخت نیست این آقای ماندگاری، الان جامعه جوری شده که من چادری وقتی به دوستانم در مورد حجاب میگم به من میگن ما دیندار هستیم ولی خشک مقدس نیستیم و خشک مذهب نیستیم که حجاب داشته باشیم. جوری شده که وقتی از آدمها میخوایم حرف خدا رو گوش بدن میگن بابا خیلی سخت نگیر، خدا اینقدر سخت نمیگیره. من فکر میکنم از این حرف که خدا سخت نمیگیره داره سوء استفاده میشه، در حدی که لزوم به اطاعت از خداوند رو برای ما مردم خیلی کمرنگ کرده. هر جا که سختشون میشه یا صلاح میبینن صلاح خدا رو کنار میذارن و به مراد دلشون عمل میکنن و حتی بقیه رو نهی میکنن که چرا دارین کار سخت رو انجام میدین. دینداری عادی هم تو این جامعه خیلی سخت شده. حالا در جواب چنین آدمهایی باید چی گفت؟ من همیشه از ترس این که یه چیزی بگم که بهشون بر بخوره سکوت کردم. لطفاً شما به من بگید که من چه رفتاری باید در قبال این گونه افراد داشته باشم. خیلی ممنون و متشکرم از پیامتون. آقای ماندگاری راهنماییتون میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید خیلی سوال خوبیه به اعتقاد من و فراوانی زیادی داره. اگه خاطر شریفتون هم باشه ما بحث تقوا در جاده زندگی رو که مطرح میکردیم اشاره کردیم تقوا یعنی رعایت حدود، رعایت چارچوب.
بله.
ما هر جا یک حدودی براش تعریف میشه اگر از این حد بیشتر از ما توقع داشته باشن اسمش سختگیریه. اگر حدها رو بذارن کنار هر کس هر کار دلش بخواد بکنه میشه سهل‌انگاری. من از شما و از بینندگان عزیز سوال میکنم درس خوندن ما حدی داره یا نداره؟
نه
حدود داره اصلا
حدود
نظام آموزشی.
بله.
نظام آموزشی
بله.
چارچوب
بله.
داره
بله.
اگر معلم از اون نظام به این رعایت حدود، معنی اول بگم رعایت حدود تو درس خوندن نظام آموزشی، رعایت حدود تو رانندگی، رعایت حدود تو بازی ها و ورزش ها، رعایت حدود تو اداره، اسمش عقلانیت یا اسمش سختگیریه؟
عقلانیت.
اسمش عقلانیت.
بله.
هر کس از این حدود بیشتر از ما توقع داشته باشه اسمش سختگیریه. هر کس هیچ حدی رو قائل نباشه اسمش سهل‌انگاریه. و اینا افراط تفریط هم دیگه.
یا از این ور یا از اون ور.
به قول بعضی از این ور پشت رو افتاده از اون ور پشت.
بله.
ببینید پس خیلی ساده میخوام بگم چطور این پدر مادرهای عزیزی که بچه‌شون رو ده ها کلاس کمک آموزشی میبرن که حدود درس خوندن رو خوب یاد بگیره اینجا نمیگن زده میشه، اینجا نمیگن که از درس نسبت به درس خوندن داره سختگیری میکنه، اما به نماز که میگیم تذکر بهشون بده میگه سختگیری نکنید. بابا اگه نظام آموزشی نظام و حد و عقلانیه، نظام بندگی هم عقلانیه. آقای شریعتی من و شما هر دو ورزش رو نگاه کردیم، والیبال، فوتبال، هندبال، بسکتبال، همه ورزش ها.
بله.
تو به یه سانتی متر از خط برتر بره میگم چیه؟
گل شده یا اوت شده.
شده.
بله.
آقا چه میخواد سختگیری میکنی؟ یه سانتی متر دیگه رعایت حدود تو بازی ها میشه عقلانیت و همه از داور و مربی عقلانیت و رعایت حدود رو توقع دارن. بیشتر از اون میشه سختگیری،
یعنی اون استانداردش رو متوجه میشن.
ببین من بگم خط اوت اینجاست، حالا من از نیم متر به خط اوتم هر توپی بیاد میگم اوت رفته، این اسمش سختگیری.
بله،
چون بیشتر از حد دارم توقع دارم، آقا خط اوت اینجاست، توپ من از اینجا اومده، اسمش سختگیریه. ولی رعایت حد و خط رو داشته باشم. تو دین ما هم اگر رعایت حدود تو ورزش ها، تو نظام اداری، تو نظام آموزشی، تو نظام پادگان ها، تو نظام رانندگی، تو هر نظام دیگری رعایت حدود اسمش عقلانیته، تو دین ما هم رعایت حدود اسمش عقلانیته و خدا سختگیری نیست. خدا از ما خواسته واجب و حرام رو رعایت کنیم، از واجب یک قدم کوتاه نیاییم، یک قدم هم رو حرام نگذاریم،
حد
الهی رو رعایت کنیم،
بله واجب رو بدون.
حالا هر کسی به ما گفت مستحبم واجبه، این سختگیری داره میکنه.
آقای ماندگار میشه یک تعریفی از خوشت مقدس
الان عرض میکنم؟ ببینید من همینطور که بنده خدا گفته همه ما بچه کوچیک که تازه به تکلیف رسیده تو خونه همون خیلی داریم.
خب
به پسرم به دخترم بگم باید برای نماز صبحتونم از یک ربع قبل از نماز صبح بیدار بشید، اذان و اقامه رو بگید، عرضم بعد از نماز تسبیحات رو هم بگید، سجده شکرم برید، مثل بنده یا مثل مادرتون، مادر بزرگ، مادر بزرگا، پدر بزرگا بشینید، نیم ساعت تعقیباتم. اون بچه 9 ساله رو مجبورش کنیم کارو بکنه، این خوشک مقدسی. یعنی اولویت ها رو نفهمیدم. الان اولویت این بچه اینه که حد الهی رو رعایت کنه، دو رکعت نماز صبح، دو رکعت نماز صبح دو دقیقه الی 3 دقیقه طول میکشه،
بله،
با وضو و با مخلفاتش میشه 5 دقیقه تا 7 دقیقه. 7 دقیقه از خواب بیدارش کنم، همونطور که این مادر انجام میداده، پدر انجام میداده، خیلی هم درست بوده، کاملا درست بوده.
ها این طرز رفتار و طرز برخورد
درست بوده. میبینی بچه وسط خوابشه، هنوز میخواد یک دو ساعت دیگه بخوابه، فقط آورده واجب رو که دو رکعت نماز صبح انجام بده، یعنی عقلانیت. این خود پسرش دخترش پا روی حد الهی نگذاره، سهلنگار نسبت به واجبش نباشه. ولی اگه همون پدر این دختر 9 ساله رو مجبور میکرد نماز صبحش نیم ساعت طول بکشه، این شد خوشک و مقدسی.
بین طول و عینم بیدار باشه،
بین طول و عینم بیدار باشه، چون مستحب بیدار بود، این شد خوشک و مقدسی. یعنی مستحبات رو واجب دیدن، حد رو خودمون تعریف کنیم نه خدا. دیدید بعضی هایی از اینه که خودشون مجتهد شدن خشک و مقدسی، این که به نظر خودم عمل کنن، به نظر من باید اینجا اینجوری بشه، این خشک و مقدسی. نظر من و شما چند کیلویه؟
چرا اجتهاد میکنیم؟
نظر مرجع تقلیدشه. حد ریش گذاشتن اینه، حد حجاب اینه، حد نماز اینه، حد معاملات اینه، حد نگاه اینه، حد ارتباط اینه. حد رو رعایت کن، عقلانیت. بیشتر از حد توقع داشته باشیم میشه خشک و مقدسی. ببینید به ما مثلا گفتن، کی گفته بچه صفحه اول جماعت نباشه؟ مخصوصا پسر بچه های 15-16 ساله که به تکلیف رسیدن، یا 10-12 ساله که ممیزن.
بله.
حالا من پیرمرد برم تو صف اول واسم، چون من خوشم نمیاد یه بچه 12 ساله کنارم باشه، به بچه بگم برو عقب نماز تو درست نیست، این خوشک و مقدسی. اینجا اولویت رو رعایت نکردم،
چون من تشخیص دادم،
من تشخیص دادم بابا بچه ممیز به فتوای همه مراجع تقلید نمازش درسته، صف رو هم به هم نمیزنه، من شخصیتی بچه رو نابود کردم به خاطر یه احتیاط که شاید مثلا نجس پاکی رعایت نمیکنه، که شاید حمد و سورش درست مثلا
نباشه. که به این شایعات هیچ کدوم از مراجع مجتهدین
اعتماد نمیکنه، مراجع ما اونجوری فتوا ندادن.
بله.
پس ببینید خشک و مقدسی معناش اینه که من از حد الهی بیشتر از دیگران توقع داشته باشم، یک، نظر شخصی خودم رو به جای نظر دین اعمال بکنم، دو، مستحب را واجب بکنم، مکروه را حرام بکنم، سه، اینا مصادیق خشک و مقدسیه. حالا از اون چی؟ از اون هیچ حدی قائل نشم. ای بابا دلت پاک باشه، چطور میخوای چیکار کنی؟ نماز میخوای چیکار کنی؟ خدا اینقدر مهربونه، آقایون علما گفتن خدا ساده گرفته دین رو، نمازم نخوندی؟
و این متاسفانه شایع شده،
همینطور که ایشون فرمودن داره سوء استفاده میشه. از ساده نگاری، ساده انگاری دین، که دین رو ساده ببینیم و خدا ارحم و رحیمینه، به جایی که حسن استفاده کنیم داریم
این میشه بی‌مبالاتی، بی‌توجهی نسبت به دین،
میشه سهل‌انگاری، همون تساهل و تسامحی که کاملا در دین ما تقبیح شده و مذمت شده. پس حواسمون باشه. هم من باز دارم دوباره میگم های شریعتی، همچنان که در امور ورزشیمون، امور دنیاییمون یه چارچوب گذاشتیم. بابا چرا الان پلیس میاد ماشینی که لاستیکش پشت چرا خطر واسطه ها، ولی لاستیکش رو خط عابر پیاده، آقای پلیس برای همین 5 سانت میخواد ما رو یه همه جریمه کنی؟ حد رو گذاشتی رد شدی. 122 کیلومتر بود همین سرعتش، 120 کیلومتر مجاز بود، جریمش کردن، گفت 2 کیلومتر اضافه اومدی، 5 کیلومتر اضافه اومدی،
نباید می اومدی،
نباید می اومدی. اینو که بهش نمیگن خشک مقدسی که،
نخه،
اینو میگن رعایت قانون،
میگن مقررات،
میگن رعایت مقررات. پس بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز، رعایت مقررات الهی عقلانیت در بندگی است. همچنان که عقلانیت رانندگی، عقلانیت در آموزش پرورش، عقلانیت در ادارات، در پادگان هاست، اون عقلانیت در بندگی خداست، نه اون رعایت تقوا. و اگر هیچ حدی رو قائل نبودیم میشه سهلنگاری، میشه هرج و مرج، هیچ قانونی وجود نداره، هر کس قراره به دل خودش عمل بکنه. پس مواظب باشیم نه خشک و مقدس باشیم، یعنی بیش از حدود توقع داشته باشیم، خودمون حدود رو تعریف بکنیم، مستحب رو واجب بکنیم، نه سهلنگار باشیم که هیچ حدی رو قائل
نباشیم.
اینو رعایت بکنیم، مردم هم انشاءالله از دین زده نشن و انشاءالله از دین سوء استفاده
نکنند. بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. من فکر بکنم شاید دغدغه بیننده های خوبمونم بود این سوال که واقعا حد و مرز دین کجاست و تا کجا ما میتونیم ورود بکنیم و سلیقه خودمون و نظر خودمون رو دخیل بدونیم و بعد یه چنون برخوردی با دین بشه که آجای ماندگاری فکر میکنم خیلی خوب تفکیک قائل شدن بین این دو نگاه. خیلی خوب آقا، یک سوالی در مورد فضای مجازی داریم. سلام و احوالپرسی کردند، علیکم السلام. گفتم مشکل من مشکل شخصی نیست، مشکل یک طیف خیلی وسیعی از بچه مذهبی است. چیه این مشکل؟ شوالت میگه اینقدر این مسئله داغونم کرده که واقعا ناامید شدم. میدونم گفتن شما رو هم خیلی خیلی ناراحت میکنه. ایشون میگن که دیروز صفحه یکی از دوستانم رو در فضای مجازی میخوندم و میدیدم. تو صفحهش آقایون هم کامنت میذارن، اون هم شوخی میکنه، کل کل میکنه. بهش میگیم این رابطه با رابطه با نامحرم تو فضای حقیقی چه فرقی داره؟ ناراحت میشه، میگه اسم بدی روش میذاری، الان همه تو فضای مجازی خودمونی و غیر رسمی مینویسن. میگم منم نمیگم رسمی و ادبی بنویس، اما کل کل و شوخی با نامحرم حکمش چیه؟ میگه من واقعا مشکلی نمیبینم. میگم عزیز من الان امام زمان بیا تو اتاق، یا اصلا پدرت بیا تو اتاق، این نوشته ها رو نشونش میدی، اصلا پدرت هم هیچ، منم که تفکراتم عملی و عقب مونده، هر آدم عاقلی این مکالمات رو بخونه و این حرفا رو چی میگه؟ اسم این رو چی میذاری؟ پاسخ که ایشون میده خیلی جالبه آقای ماندگاری. میگه من بهت ثابت میکنم که همه همینجوری هم. عجیبه، این دوست من تو دنیای حقیقی شاید به آقایون سلام هم نکنه، اما تو دنیای مجازی انگار نه انگار که اون آدم محجوب و سربزیر دنیای حقیقیه. ایشون در خاتمه ایمیلشون می نویسن که بهش میگیم لزومی نداره اینا رو و هر چیزی رو که به زبونت میاد بنویسی و با هر کسی شوخی کنی. چه ضرورتی داره فلان نامحرم بدون الان تو میخوای بری مسافرت، فلان نامحرم بدون الان جشن تولدته در مورد عکس مردای نامحرم نظر بدی؟ لزومی نداره برای یه مرد غریبه بنویسی شما خیلی مهربون هستید و خیلی جنبه دارید. همه اینا رو میگه بهش گفتم ولی به هیچ نتیجه ای نرسیدم. بعدشون عذرخواهی میکنن که ببخشید وقتتون رو گرفتم، خدا کنه وقت داشته باشید جوابم رو بدید. در خاتمه ایشون یه دغدغه دیگه ای رو هم اضافه میکنن که آقای ماندگاری خیلی دلم میخواد برای دوستم یه کاری بکنم. این همه بزرگانمون میگن فرهنگ، نمیدونم چه کاری از دستم برمیاد. جدیداً تصمیم گرفتم شروع کنم که کتاب شهید آوینی رو بخونم. دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه. اگه میتونید کمکم کنید خیلی ممنون میشم. خیلی حرف زدم، خیلی ناامیدم، خیلی خسته شدم. انشالله که ناامید و خسته نباشید. ممنون از دغدغه و نگرانی شما. حاجای ماندگاری جواب میدن.
بسم الله الرحمن. از آخر سوالشون شروع کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم خسته نباشید. خسته نشید. خواهش میکنم ناامید نشید. چون ناامیدی کسی است که منهای خداست. من بارها گفتم شریعتی. ما نسبت به دوستانمون تکلیف داریم، حتی دوستانمون که تو جاده خاکی رفتن، حتی روایات داریم دوستتون اگه کافر هم شد رهاش نکنید،
یه در برابرش مسئولید.
مسئولی دوست ماست، رفیق ماست، عزیز ماست. مثل اینی که کسی از دوست ماست داره میره تو آتیش، ما نسبت بهش بی تفاوت که نیستیم. حتی اگر بدونم رفتن من برای نجات دادن او هیچ فایده نداره، بازم تلاش خودم میکنم،
ولی همراهی نمیکنم.
همراهی نمیکنم، بله، مواظب باشم همراهی با گناه نکنم، ولی کمکش بکنم. بارها هم گفتم عرض کردم، کسی ناامید میشه که منهای خداست. آیه شریعتی این تصویر رو من بارها گفتم، بازم میگم، تو مجالس دیگه میگم، ما تکلیفی که میخوام انجام بدیم، تکلیف یعنی یک بار برداشتن به کمک خدا.
بله.
حالا این بار اگه 1 کیلو باشه، من سهم خودم رو انجام بدم. اگه بار 1000 کیلو هم باشه، من بیشتر از سهم خودم نمیتونم انجام بدم. پس حتما وقتی میخوام بار رو بردارم، خدا همه کمبود من رو جبران میکنه. اینو خیلی ظریفه های شریعتی. مثلا من اگه تمام زورم 20 کیلو باشه، تو بار 50 کیلویی هم من 20 کیلو برمیدارم، 30 کیلو دیگه شو خدا برمیداره. تو بار 5000 کیلویی هم من 20 کیلو برمیدارم، 4980 کیلو شو خدا برمیداره. یادمون باشه. پس هر چقدر تکلیف سنگین باشه، یادمون نره از کمک الهی.
یعنی نصرت الهی هم به همون اندازه بود.
ما داریم تکلیف مولا راجب دوستمون، شاید میگه راجب برادرمه، راجب خواهرمه، راجب همکارمه، راجب همسرمه، راجب پدر و مادرمه. تکلیف مولا انجام بدیم، خدا میاد کمک ما. پس ناامید نشین. نکته دیگری که ایشون فرمودن، میخوان کار فرهنگی بکنن دیگه. کار فرهنگی نسبت به این طور مثلا فضای مجازی از موضوعاتی است که شاید من هر هفته راجبش سوالی رو امروز واقعا مبتلا به از حرف هایی که خود اون طرف قبول داره شروع کنیم. بارها گفتیم تو کار فرهنگی اولین پله برید سراغ تأیید، بعد برید سراغ تبدیل، آخرش برید سراغ تخریب. چی رو تأیید کنه الانشون از دوستش؟ اینی که میگه همه اینجوری هست. میخوام برات ثابت کنم که همه اینجوری هست. آی شریعتی، شما میدونی، این خواهرمون میدونه، او دوستش هم میدونه که اولا همه اینجوری
نیستن.
ما 2 نفرم پیدا کنیم که اینجوری نباشن، همه نیستن. خانم بزرگوار، ما و آقای شریعتی دوستان اینجا شهادت میدیم که ایشالله ما اینجوری نیستیم.
پس نقص شدیم،
پس نقص شدیم، همه بودن.
بله.
ثانیاً ازش بپرسه مگر هر کاری رو همه انجام دادن ما میتونیم مجوز برای این که ما این کار درسته؟ خدا رحمت کنه اموات شما رو. انشالله این حرف من بد نباشه. بابای خدا بیامرزه،
خدا رحمتشون کنه.
اگر خدایی نکرده، خدایی نکرده همه یه کار غلطی رو کردن، این همه انجام دادن باعث میشه اون کار غلط درست باشه؟
نه، اصلا و ابدا.
عقل داری؟ بسنج. ایدو. پس اولا همه نیستن، ثانیا اگر همه هم باشن، همه بودن مجوز
نیست،
نمیشود. همه کار اشتباهی رو بکنم، دلیل نمیشه که من هم انجام بدم. سالسن آی شریعتی، ببینید فضای مجازی کنترلش دست خودمونه. تو فضای حقیقی ما یک بایده و نبایده داریم، خودش فرمودن دیگه. این خانم تو فضای حقیقی با یه مرد نامحرم شاید سلام هم
نکنه،
اما تو فضای مجازی پیچ کنترل دست خودمونه. فکر میکنم دیده نمیشم. آره، با چشم اون طرف شاید دیده نشم، فقط پیامکه، ولی تو ذهنش چی؟ حواسش نیست وقتی به این آقا داره میگه جشن تولد منه، اون آقا از جشن تولد این خانم چه تصویری تو ذهنشه؟ هر جور دلش بخواد جشن تولد رو تنظیم میکنه و آقا تو ذهنش.
یعنی آقای ماندگاری میخوام بگن که تو فضای حقیقی این حدود رو ما حس میکنیم، لمس میکنیم،
ولی تو فضای مجازی حدود دست ماست، هیچ حد و مرزی هم نداره.
و این خطر جدیه فضای.
واقعا خطر جدیه. همین که فضای مجازی هیچ حد و مرزی نداره و من با قوه خیال خودم هر جور دوست دارم تصویر میکنم اون کسی که اون طرف پیامک منه، یا اون طرف تلفن منه، یا اون طرف خط ارزم به خدمتتون ارتباط مجازی منه، هر جور دوست دارم تصویرش میکنم. و این درست یعنی نقطه شروع سرازیری. این دوستشون به دوستشون بفرماین هر کسی از این دوستا داره بهش بگه، بره بگه یک آمار برو بگیر. من حاضرم بهشون آدرس بدم کسانی که تو بدترین منجلاب ها افتادن شروعش از فضای مجازی بوده.
فضای مجازی که خیلی جدی نمیگیره.
خیلی جدی ما نمیخوام با این امر ثابت کنیم که اصلا کسی وارد فضای مجازی نشد. نه، میتوانن آقایون خانوما وارد فضای مجازی بشن، یه بحث علمی، یه بحث دینی، یه بحث تحلیلی، یه بحث قشنگ منطقی رو مطرح بکنن، هر کسی نظر خودشو بده
ولی حدودش رو بشناسه،
حدود رو آیت بشه. آقای راجب اربعین امام حسین پیشنهاداتتون چیه؟ راجب امر به معروف و نهی از منکر هر کسی نظر بده. همینطور که شما الان سوالا رو میذارید توی فضای مجازی،
بله،
مردم نظراتشون میدن، ما میتونیم تو فضای مجازی تبادل افکار بشه، فارغ از این که طرف مقابل من آقای یا خانم، اصلا به امور شخصی همدیگه کاری نداشته باشی. نگم حالا عکسی من گذاشتم چطوره، قشنگم یا نه، جشن تولد فردا ما، فردا شما چه هدیه بر ما میفرستید، این یعنی خارج از حد حرکت کردن. و همچنان که خدا برای فضای حقیقی ما حد گذاشته، برای فضای مجازی ما هم
خدا، همون خدا،
همون خدایه. خودتون هم باز تو سوال فرمودن، اگر امام زمانی بیاد تو اتاق، حضرت زهرا سلام الله علیها ما بیان تو اتاق، چه اتفاقی میفته؟ شما بازم همون تو ادامه میدید تو فضای مجازی؟ پس ببینید، ما منکر استفاده از فضای مجازی نیستیم، ولی با حدود الهی. سال قبلی بیشتر از حد الهی بخوایم میشیم خشک و مقدس.
بله،
ول کنین هیچ حدی. ایشون الان کاملا دوستشون تو فضای مجازی دارن سهلنگار میشن، در حالی که آدم سهلنگاری
نیستن.
نیستن بدونن سهلنگاری در فضای مجازی. این شعار رو از حقیر داشته باشید، از هر کارشناس دیگه بپرسید، سهلنگاری در فضای مجازی مقدمه سهلنگاری در فضای حقیقی است، چون شما رو میکشونه شید.
همین آقای ماندگاری، یعنی به نظرم میرسه ماها خیلی وقتا ظرفیت فضای مجازی رو هنوز نشناختیم که ممکنه به کجاها برسه.
میگه آقا یه خانم تنها تو اتاقاشون نشستن، دارن با هم دیگه با پیامک حدود رو هم رعایت نمیکنن. این که امیرالمومنین علیه السلام فرمود گناه از فکر و خیال ما شروع میشه. اینا دارن با فکر و خیال هم دیگه بازی میکنن. کارگردانش هم شیطانه. وقتی فکر و خیال رفت تو محدوده حرام و محدوده غیر شرعی، قطعاً فکر و خیال برای اینا اعمالی درست میکنه، یعنی حرام. اگه خبر ندارن بیان ما بهشون نمونه ها نشون بدیم، خودشون برن نمونه ها رو پیدا بکنن. پس ناامید نشن، حدود الهی رو رعایت بکنن، برای دوستشون دلسوزی داشته باشن، بدانن فضای مجازی اسمش مجازیه. قدرت مانور ذهن ما خیلی، ببینیم الان یه خانمی رو تو خیابون ببینم، نمیتونم هر جور ذهنم میخواد اون رو تصویرش بکنم، چون واقعیتی رو دارم میبینم. ولی یه خانم تو فضای مجازی میتونه ساخته و پرداخته یه ذهن من باشه، هر مدلی که من میپسندم. خیلی خطرناک.
خیلی، بله، ان شاءالله حواسمون باشه. یه پیشنهادی دارم من، یعنی به نظرم میرسه اگر این کارو بکنیم خیلی خوب باشه. بیننده های خوب اونم مشارکت بکنن در مورد همین سوالی که الان و همین پیامی که ما
دادیم.
نظری اگر دارن این نظرشون رو بدن در اتاق گفتگو، و حتی برای ما پیامک بکنن یا ایمیل بکنن، مخصوصا در مورد صمیمیت های گفتاری در فضای مجازی. اگر ایده ای، نظری، نکته ای دارید، اون رو هم برای ما پیامک بکنید، هم ایمیل بکنید، هم میتونید نظرتون رو در اتاق گفتگو سایتمون ثبت بکنید که با دیگران تبادل نظر بشه. و حتی در مورد عکس های با حجاب خانم ها در فضای مجازی هم بعضی از دوستان نکته ای داشتن که شما نظراتتون رو بگید، نکاتتون رو، دغدغه هاتون رو بگید. ان شاءالله در یک فرصتی در مورد اون مسئله هم با حجاب ماندگاری صحبت میکنید. موافق شما؟ خیلی خوبه، خیلی خوب. با سلام خدمت دوستان عزیزم، علیکم السلام. جوانی 15 ساله هستم و کاملا مذهبی، اما متاسفانه با مشکل خیلی جدی روبرو هستم. 15 ساله که من و مادرم و برادرانم مورد ظلم پدرم قرار گرفتیم. مادرم کارمنده، حقوقش برای یک زندگی خوب و کامل کافیه، اما پدرم شغلی حلال و در کنارش شغل حرام داره و هرچه بهش میگی که شغل حرامتو ترک کن، ترک نمی کنه. حتی من 10 روز اول زندگیم در زندان بودم و دلیلش جز کارهای خلاف پدرم نبود. حالا باید ما چی کار بکنیم؟ آیا باید من و مادرم و سه فرزند دیگر پدرمون رو ترک بکنیم، یا من برخلاف سخن خدا عمل بکنم و در مقابل پدرم بیستم؟ آخه تا کی من میتونم صبر بکنم؟ آقای ماندگاری نظرتون چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی سوال سختی. و دعا میکنیم که خداوند فرزندان عزیز ما رو و فرزندان جامعه ما رو در این امتحان سخت قرار نده. خیلی امتحان سختیه. در زمان اهل بیت هم کسانی که می اومدن و پدر مادرشون، پدرشون یا مادرشون در مسیر خلاف بودن، اهل بیت خیلی سفارش میکردن که از کارشون براءت بجویید، حتی لازم شد از زندگی جدا بشید، ولی مراقب باشید که به اونها بی احترامی نکنید. الله اکبر. من توصیه اولم به این فرزندان عزیز و به این مادر بزرگوار اینه که به پدر بی احترامی نکنن، مراقب باشن به پدر بی احترامی نکنن. دو، براش خیلی دعا بکنن، براش خیلی دعا بکنن. من گاهی وقتا بچه هایی که میان اینجوری سوال میکنن، میگم فرض کن پدرت سرطان بدقیمم هست، چجوری میرفتی سر سجاده مینشستی یا به حرم امام رضا متوسل
زار زار گریه
میکردی که بابامو خوب کن؟ خواهش میکنم این سه تا برادر، خواهر و مادر، بشینن سر سجاده، دای زیارت عاشورا بکنن، توسل کنن و زار زار گریه کنن تا خدا باباشون شفا بده. از امام رضا بخوان، پدره، یقینا اینجا نسوزه فردای قیامت میسوزه. حرام حرامه، تعارف نداری. نکته سومی که به اینها میگم، حتما از مرجع تقلیدشون برای ماندن در این خانه استفتا بکنن.
یعنی چی؟ چیکار میکنن؟
یعنی الان مصرف کردن این مال مخلوط به حرام جایز نیست در این خانه، حتی غذا خوردنش، حتی لباس پوشیدنش. مراجع تقلید با شرایط دیدن، شنیدن شرایط اینها، بعضی وقتا اجازه مصرف به اینها میدن، میگن حالا بعدن پولدار شدید میاد یک برای حلیت این مصرفی که کردید خمسی رو پرداخت میکنید. یه اجازه از مرجع تقلیدشون برای موندن در این خانه و غذا خوردن در این خانه، چون مال مخلوط به حرامه، مگر اینکه از درآمد مادر استفاده بکنن یا از درآمد خودشون استفاده بکنن برای خورد و خوراکشون.
سر سفره نشسته باشن،
سر سفره نشستن که مخلوط به حرامه. همه انسان ها مکلفن اگر لقمه مخلوط حلال و حرام با هم خوردن، اول خمسشو بدن، نه سر سال، همونجای خمسی بدن برای مصرف اون مال. اینو حتما از مرجع تقلیدشون، هر بزرگواری از مراجع اعزام هستن، رو سایتشون استفتا بکنن، ببینن اونها چه نظری رو بهشون میدن، راهکار بهشون میدن، یا دفتر مرجع تقلیدشون حضوری برن و نظر مرجع تقلیدشون رو بگیرن. نکته آخری که میگم، این رفتار تربیتی و اخلاقیه، ببینن چه کسی حرفش در بابا اثر داره. حتما این بابا از یک بزرگتری، بابا بزرگی، عموی، حرف شنوایی داره، یک استادی، یک همکاری، یک ریش سفیدی، یک کسی رو حتما داره دیگه. برن سراغ او، از او بخواهند که این بابا رو یه تلنگر بزنه، یه تذکر بده. چون بعضی از پدرها میگن زن و بچه همون باعث حروم خوری مایی، اونها توقع زیادی داشتن، ما رو به حروم انداختن. این پدر که بچه‌هاش به این نازنینیت، این چرا داره به حروم کاری میفته؟ واقعا آدم تعجب میکنه، این چرا داره به حروم میفته؟ از اون بزرگتر بهش تذکر بده و تلنگر بزنه و حتی تهدید بکنه آخرین راحت که خانم تو، بچه‌ها از این وضع دارن به ستوه میان، اگر تو این شغل حرامو ترک نکنی، اونها تو را ترک خواهند کرد. واقعا تهدید به
جمعه. حالا انتخاب بکن،
حالا انتخاب بکن، میخوای مال حرام انتخاب کنی یا زن بچه تو؟ ولی این مسیر رو از اول بیان، احترام، دعا، توسل، زجه و ناله، واسطه، تلنگر، تبیین، تهدید، این مسیر رو قشنگ برن تا انشالله اون کاری که خدا مرضی رضاش هست انجام داده باشن. بازم بی احترامی میگم به پدر
نکن. آقای ماندگاری، میدونی داشتم به چی فکر میکردم؟ داشتم فکر میکردم که واقعا مثلا من اگر جا داشته باشه یه تبریک بگم به این پدر، به خاطر این فرزندش بهش تبریک میگم. شما تصور کنید یه بچه 15 ساله اینقدر با دقدقه بیاد برای برنامه،
این صفحه قشنگی که من مورد قفلت هم بود، قشنگ.
واقعا مثلا یه بچه 15 ساله بیاد اینجوری ابراز نگرانی بکنه، اینقدر حلال و حرام براش مهم باشه، تازه به سن تکلیف رسیده قطعا. اگر شما بخواید یه چیزی الان به این پدر بگید، چی میگی؟
ما میگیم آی پدر، شما میخوای سمت آتش بری، زورت هم بیشتره، خیلی زورت بیشتره، بچه 15 سالت داره زور میزنه شما رو از آتش
نجات
بده، نمیخوای کمکش کنی؟
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم آقای ماندگاری از شما. انشالله همه زندگی ها بر محور سعادت و در مسیر و طریق سعادت انشالله قرار بگیره و این نگرانی ها و دغدغه هایی که همه ی چشم ها به سمت آسمانه و به خدا انشالله بی پاسخ و بی جواب نمونه. خیلی ممنونم آقای ماندگاری، مشرف بشین به ساحت نورانی قرآن کریم. بخش دوم گفتگوم با آقای ماندگاری انشالله رنگ و بوی اربعین امام حسین علیه السلام را خواهد داشت. امروز صفحه 394 رو به اتفاق تلاوت میکنیم، آیات 71 تا 77 سوره مبارکه قصص، و انشالله برمیگردیم بعد از شنیدن نکته قرآنی با پیام های شما همراه شما و در کنار شما هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیتشون. ارادتمون همچنان باقیه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، چه دوستانی که از طریق تلویزیون ما رو همراهی میکنن، چه دوستانی که از طریق رادیو. اشاره قرآنی را جای ماندگاری بفرمایید، ان شاء الله حسن ختام فرمایشات ایشون رو به برنامه امروز رو بشنویم.
با یاد و مدد از وجود نازنین امام رضا، ولا تنس نصیب که من دنیا و احسن کما احسن الله لک. حالا که خدای امام حسین بی قشنگی به ما داده، ما حیف نیست کارمون رنگ بوی عاشورا و رنگ بوی اربعین نداشته باشه. ما فقط یک هفته در سال بعد اربعینی کار کنیم، اربعینی فکر کنیم. دو ماه بعد در سال حسینی کار کنیم، حسینی. مگه حسینی کار کردن چه اشکالی داره آیه شریعتی عزیز؟ الان مردم ایران و عراق همه دارن اربعینی کار میکنن. اربعینی یعنی چی؟ یعنی همه آمدن به میدان،
همه همدل شدن،
همه آمدن قبل از که اصلا با همدلی اومدن. اون خانواده هم که فقط محصولشون 4 گوجه فرنگی بوده آورده، هیچی نداشته 4 لیوان آب آورده، هیچی نداشته 1 بشقاب خورما آورده، یعنی جعل ها به بزاعتن
مزجاد.
همه آمدن. من تو میخوام بگم مسئولین عزیز خدمتگزار، شما خیلی زحمت میکشید، حیف نیست مردم کم، اونایی که کم بودن همه کمشون آوردن. شما که حکومت جمهوری اسلامی دستتونه، شما باید چقدر بیارید؟ نمیدونم، فقط میگم از خودتون سوال کنید. همه تون آوردید. اربعینی کار کردن 3 شاخصه داره. 1، هممونو بیارین، همه بیاین و همشون هم بیارن، چون امام حسین همشون اومدن با تمام وجود هم اومدن. برای همینه برای اربعین عاشورا همه با تمام وجود میان. مسئول و غیر مسئول، روحانی و غیر روحانی، با سواد و بی سواد، شهری و روستایی، بازاری و اداری، همه بیان با همه وجود بیان. 1، 2، برای مردم خدمت کنیم ولی با خدا معامله کنیم. مثلا اربعینی یعنی با خدا معامله کردن.
چه شده جای دیگه باشه؟
هیچ کس نمیگه این لیوان میخوام قیمت بیشتر بفروشم، کمتر بفروشم. همه میذارن اونجا، ظرف غذا رو میذاره، میوه رو میذاره، آب میوه رو میذاره، ماساژشو میاره، نمیدونم پمادشو میاره، هر چی آورده میاره، میگه با خدا دارم معامله میکنم.
چه معامله قشنگی هم.
بسه تو دنیا داره خدمت میکنه، دنبال مزدش تو قیامته. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین
یوم
الورود. باور کنید آقای شریعتی، اگر کل جامعه ما همه بیاین، 1، با خدا معامله کنن، 2، قیامتی معامله کنن، 3، به نظر شما مشکل بیکاری، مشکل ازدواج، مشکلات گرانی،
یک گلایه هم از تداخل آزمون ها و برنامه ها بوده با
اونم میخواستم بگم، ممنون که شما تذکر دادید. بله، واقعا حل میشه. بیایم اربعینی فکر کنیم، اربعینی بیاییم، و برای اربعینی آمدن خدایی نکرده برداشت نشه که حالا ما میخوایم اربعینی باشیم، بعضیا یه موانعی رو ایجاد میکنن، آزمون استخدامی، آزمون دکترا، آزمون فوق لیسانس، آزمون های مختلف رو توی ایام گذاشتن، فکر میکنم یکم با اربعینی کار کردن منافات داره. ایشالله اونایی که مسئولشن این آزمون ها رو حذف کنن، بذارن زائرین اربعین امام حسین دعاگوی ما باشن.
انشاءالله. آقای ماندگاری خیلی ممنونم از شما، خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان خوبمون. به اتفاق همه برابچه‌های سمت خود از خدمتتون مرخص میشیم. دوستانی که زائر اربعین سید الشهدا هستند، سفرشون به سلامت، ما را هم دعا بکنن مثل هر روز. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما.
دفتر تولید و نشر آثار استاد ماندگاری، به رنگ خدا.ir